سلام بیننده ارجمند، برنامه اخباری آزادی را با خبرهای نو و تازه منظور شما میکنیم. امروز پنجشنبه 23 سپتامبر در برنامه امروز این موضوع ها را داریم. دادخواهی پیوندان تاجیکان که در قرقیزستان به حکم ابد محکوم شدند از پرزیدنت امام علی رحمان.
وکیل نتونن همی تاجیکستان بیورن، بعد رو رفته بیون شوهرم اوی گاو زنی اونجا نه رفته میشن، نه شیشته میشن، نه گاو زنیشن، اوی بوده قوه میکند اونجا همت دروی.
رانندگان ماشین‌های بزرگ در تاجیکستان از نرخی گرانی سند بارکشانی بین المللی در نزد وزارت نقلیات اعتراض کردند.
$400 یک کیم این چیزو می‌خرم اینا پاپکا را همین نرخ دولتیش چند پول است؟ $35 یک.
جوان‌ها دیگر موی و ریش خود را کوتاه نمی‌کنند. با غصب حکومت از سوی طالبان در افغانستان مودی آرایش موی و سر دیگر شد و درآمدی سرتراشان کم.
نمی تو کار خراب باشه دیگه، مجبور هستیم ابرار رو بر خود بسنجیم، پاکستان بریم، دیگه کشور بریم، دیگه کشور بریم.
پیوندان دو نفر از شهروندان تاجیکستان که در قرقیزستان با جرم‌های سنگین به حبس ابد محکوم شدند از پرزیدنت امام علی رحمان خواستند به این قضیه رسیدگی کند. آنها میگویند پیوندانشان بی‌گناهند، اما قرقیزستان بنابر انگیزه های سیاسی و نقارگیری به آنها چنین حکم سنگین تعیین کرد. یکی از آنها نرگس جبارو به رادیو آزادی گفت مقامات قرقیز یگان دلیل بی‌گناهی نزدیکانشان را نمی‌پذیرند و از این رو از حکومت تاجیکستان امید دارند که در آزادی آنها کمک رسانند.
همین خواهشم همین که پرزیدنت جناب عالی امام علی رحمان که همین شوهرم را از همون جا آزاد کنند. اسکر یونسوف اسکر نرگیز دارد و زنی و عیام، منم نرگیز هر دما همین مفتوج همین کس که همون فرزندم را اکنون سر و بان شوند پدرشان اونده، یا که نتونن همی تاجیکستان بیارن، بعد رفته بیان شوهرم اوی گاو زنی اونجا نه رفته میشد، نه شیشته میشد، نه گاو زنی میشد، اوی بوده قوه میکند اونجا همت درویم ناقانونی.
و در ادامه این صحبت از همکارم مولا رجب یوسفی که در شهر دوشنبه این موضوع را پیگیری داشت پرسیدم که مقامات تاجیکستان در این زمینه چی کار کردند و آیا نقشه های برای کمک رسانیدن جهتی رهایی این دو شهروند تاجیکستان دارند؟
در سفارت تاجیکستان در قرقیزستان به رادیوی آزادی گفتند تا این دم در رابطه با مسئله عبدالرزاق عبدالقهارو و اسکر یونسوف با دادستان کلی قرقیزستان و معاون اول وزیر کارهای خارجی قرقیزستان واخوری گذراندند. مسئولین سفارت تاجیکستان گفتند که روزهای نزدیک یک هیئت آنها به ناحیه لیلک سفر کرده با رئیس سود این ناحیه و همچنین با خود عبدالرزاق عبدالقهارو و اسکر یونسوف واخوری میگذرانند. مسئولین سفارت تاجیکستان همچنین گفتند در نظر دارند که از روسیه وکیل دفاع آورند تا از حقوق های این دو شهروند تاجیکستان حمایت کند. بازداشت عبدالرزاق عبدالقهارو و اسکر یونسوف و به حبس ابد محکوم شدن آنها در قرقیزستان در شبکه های اجتماعی واکنش های زیاد را به میان آورد. بسیاری ها از حکومت طلب دارند که برای آزادی این دو شهروند تاجیکستان تلاش کند. قضیه عبدالرزاق عبدالقهارو و اسکر یونسوف با آخری ماه اپریل انقدرش با مناقشه روزهای 28 و 29 اپریل برمیگردد. در این مناقشه از هر دو طرف 55 کس کشته و ده ها تن زخمی شدند. مقامات تاجیکستان و قرقیزستان نیروهای همدیگر را در سر زدن این مناقشه عیبدار کردند. مولا رجب یوسفی، رادیو آزادی، دوشنبه.
بیننده ارجمند، رادیو آزادی سرنوشت دو شهروند زندانی تاجیکستان در قرقیزستان را پیگیری خواهد کرد و از هر خبری تازه ای که در این باره به دست ما رسید شما را در جریان خواهیم گذاشت. گروهی از رانندگان ماشین‌های بارکشان با نشان اعتراض از فوق‌العاده گران فروخته شدن اجازه‌نامه بارکشانی بین‌المللی در نزد وزارت نقلیات تاجیکستان جمع آمدند. به گفته رانندگان نرخ دولتی این سند حدود $35 است، اما آنها با نرخ $400 آن را دسترس میکنند. رانندگان میگویند در چنین شرایط رقابت را با همتایان خارجی خود میبازند. علیشر ظریفی گزارش میدهد.
گروهی از رانندگان ماشین های بارکش نزد خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات جمع شده از دسترسی اجازه‌نامه سفر و قیمت بودن نرخ آن نگرانی کردند. آنها با این را خواستند توجه مقامات را به مشکلشان جلب نمایند.
از شکایت کنیم که یک چی ارزان است، اما بورکدگی ماشین بورکدگی همجا همه خوب، هزار ماشین خوب، یک تیر کرنتی برای همین ماشین ها $350. باز میفهمیم همین از $35 گفتستیان. ما نفهمیدیم که 35 دلار بود است، ما تا 400 دلار خریداری کردیم. همینا میخوایم که یک معیار با بیارن، نرخ اساسی تمامی جو اجازت نموش ارزان از تاجیکستان قیمت.
طبق مقررات وزارت نقلیات تاجیکستان اجازت نمای سفر را به جمعیت یا شرکت های خدمت رسان پیشنهاد میکند و راننده ها این سند را از آنها میخرند. راننده ها شکایت دارند که اگر یک ماه پیش آنها از شرکت های اجازت نمای عبوری قلمرو دیگر کشور را با نرخ 35 تا 50 دلار دسترس میکردند، پس حالا آن کم یافت و نرخش هم تا 300-400 دلار بالا رفته است.
اوزی اومدیم درجه نرخ میگن 84 تومان، بعضی ها تا 400 دلار نرخ همین را بالا بردیم، با همون هم مشکل دریافت کردن نمیتونیم. همین چیزه ماشین خارجی اومده باری ما رو با نرخ ارزان برده سود است، ما حجت ما قیمت راست خود ما کلون.
راننده ها از آن نگرانی دارند که تا مرز ازبکستان می روند، اما با دلیل نداشتن اجازت نامه عبوری قلمرو این کشور در مرز با مشکلی های گوناگون روبرو می شوند.
ماشین ازبکستان بار می آورند بار تاجیکستان، ما میریم در ترکیه 20 روزی خام میریم، اکه ما در بار نمی کنند ماشین ازبکی در بار کیسه، ما در بار نمی کنند اکه. برای که ما در ازوال قیمت می خریم 400 دلار کارنت مون 400 دلار تیر همه اجازت نامه کی نه 400 دلار یکی نمی چیز می خرم این پاپکا ردی همین نرخ دولتیش چند پول های 35 دلار یکا.
به قول راننده ها پاندمیای کووید 19 به کارشان تاثیر بد گذاشته است و با وجود این مقامات به جای سبکی مسئله دسترسی به سندهای لازمه را مشکل کردند.
قریب هزارو ماشین خوابند در شرکت ها، برآمده نمیتونیم. برای ما را از روسیه، از خارجه، از درون تاجیکستان، داخل تاجیکستان ماشین های بیگانه برده ایستادند. اگر در یک ماه هزار ماشین از تاجیکستان برآمد کنه، قریب تا هزار آدم خانواده از مشکلشون آسان نگرده.
در خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات گفتند طلبات برای بورکشانی طریق قلمرو ازبکستان از سوی راننده ها یک بار زیاد شد که در پای آن مشکلی دسترسی به رخصتنامه یا اجازتنامه نیز به میان آمد. در این نهاد گفتند با ارزشی تا 100 سومونی اجازتنامه را دسترسی شرکت ها میکنند و آن نباید با نرخ تا 300-400 دلار به راننده ها پیشنهاد شود. در همین حال نماینده دو شرکت بورکشانی بین المللی به رادیو آزادی گفتند نرخ اجازت نامه در موافقه با وزارت نقلیات دسترسی راننده ها میگردد. آنها نخواستند در روبروی دوربین آزادی صحبت کنند.
پس از غصب حکومت از سوی طالبان نه تنها روزگار ساکنان در افغانستان دیگر شد، بلکه مودی آرایش موی سر هم عوض شده است. آرایشگران در افغانستان میگویند دیگر جوانان مثل پیش موی سر و ریش خود را کوتاه نمی کنند و میکوشند مثل طالبان ریش و موی سری دراز داشته باشند. این حالت درآمدی دکانهای سرتراش را کم کرده است تا حدی که آرایشگران میگویند ناچارند ترک پیشه و کشوری خود کنند. کیومرسی عطا ادامه می دهد.
مشتریان علی رضا قبلن زیاد بودند و موی سری خش را هر نوع آرایش می دادند. با آمدن طالبان کارش سست شد.
وضعیت در کل تغییر کرده، اسلامو کم شده، مردم حالت دینیه، یعنی اون مشتری که سابق داشتیم حال نداریم.
اما یک سبب اصلی ترس از طالبان است که به آرایش موی مردان هم ایراد می گیرند و آن را غیر اسلامی می نامند. دیگر آرایشگران افغان این را در کارشان خوب احساس کردند.
تا کاروبار حال استادی مزده نیمه سال جلو مدل هایی که جلوی بود حال استایل نمیزنم همین تا ساده یه وضع فعال بزرگ کاروبار اینیه سسته کاروبار.
احوالی بسیاری از سرتراشخانه و آرایشگاه ها در شهر هرات که از شهرهای آزاد اندشترین افغانستان به حساب می رود همین گونه است. نادرشاه تا آمدن طالبان روزانه 15 دلار کار می کرد، حالا 5 دلار به دست می آورد. نظر محمد در کابل کار می کند و حالا می گوید اگر وضع چنین ادامه یابد دیگر ناچار است که با اهل آیله افغانستان را ترک کند.
بیم نمی تو کار خراب باشه دیگه، مجبور هستیم افرار بر خود بسنجیم، پاکستان بریم، دیگه کشور بریم، دیگه کشور بریم، میره کمی اولاد ما که باشه اینان دو مسار مام فامیل دارم، اونا تقریبا 3-4-5 نفر دارم، نان خوردن داره و نگاه کردن داره، مکتب داره و چیز کمی دیجه که اقتصاد ما صحیح نباشه، مجبور هستیم که طرف دیگه طرف خارج بریم، بیرون از کشور بریم.
دیگر آرایشگران به خبرنگار فرانس پرس گفتند که با آمدن طالبان مردم یک بار خود را به مانند آنها کردند که ریش و موی دراز دارند. به گفته آنها سبب نه مود شدن این شکل آرایش است، بلکه ترس از خود طالبان است که جوانان را نگه می‌دارند و می‌گویند چرا ریش نداری، کاری که به گفته جوانان افغان خلاف شریعت است.
درست است که سنت رعایت شود، ولی نه با زور. مجبور کردنی کس با ریش و موی دراز ماندن عادلانه نیست. عادلانه نیست که مجبور موی دراز مانده مثل شیر شوی.
در عهد طالبان در سالهای 1996 تا 2001 آنها به جوانان امر می دادند که حتما ریش گذارند. آنهایی که ریش نداشتند می زدند.
کشاورزان ختلان تلاش دارند صادرات میوه و سبزیجات کارکرد شده را زیاد کنند. این در حالی است که در گذشته تنها میوه و سبزیجات تازه یا خشک به بیرون کشور فرستاده میشد. در این بین یک قسمی از محصولات نو تلف میافت. تهیه و فروش محصولات کارکرد شده کم بود. خبرنگار ما از کارخانه دیدن کرد که نه تنها راهی کم تلفی صادرات میوه و سبزیجات را پیش گرفته است، بلکه تلاش دارد بیشتر برای زنان جای کار فراهم کند. محمود جان رحمت زاده گزارش می دهد.
اینجا میوه و سبزیجات محلی کار کرد و برای صادرات به خارج آماده می شود. کارخانه میرزای نوری ارباب در ناحیه یوان از اولین شرکت است که پروانه صادرات شربت و تمت تاجیکی را به دست آورد. در گذشته تنها میوه و سبزیجات تازه و خشک صادرات می شد، ولی این محصولات به روسیه فرستاده می شود و هراس از تلف شدنش در راه نیست.
زیاده یک 30 تن کارکرد کنسرین برآوردیم. تمت و سوک و بعد ورینی همی خیلی چهاره ما به خارجی برسی روی کردیم. نصیب باشه آینده ما حرکت کردیم با دیگر زیاد کنیم محصولات یکی تیار میکنیم با دیگر خارجی براریم با دیگر طرف اروپا.
این کارخانه میوه و سبزیجات را از 1400 هکتار زمین باغ و پالیزی خود جمع‌آوری میکند. لایحه یوسعید اوید بر رقابت پذیری در صنعت کشاورزی تاجیکستان با این کارگاه سرتیفیکات بین المللی وعده داده است. اگر آن را صاحب شوند محصولاتشان به اروپا نیز راه خواهد یافت. نظیره رسولوها از جمله 12 زن است که در این کارگاه کار میکند. کاری آنها از بند و بست بنکه های شربت میوه عبارت است.
زنکای بسیار خانشین بسیار اندایجه میخواهیم که همه خیلی و یا زیاد شوه، مقصد همه زنکای خانشین برآمده کار کنند.
کارخانه میرزای نوری ارباب در ناحیه یوان از اولی سال تا حال 50 تن محصولات کنسرو شده را به روسیه صادر کرده است. ولایت ختلان سال زیاده از 100 هزار تن میوه و سبزیجات را به خارج می برارد. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، ولایت ختلان.
نام عزت امان حامی مهاجران تاجیک برای عوف پیشنهاد شده است. قانون عوف روز 9 سپتامبر امسال به اجرا درآمد. عزت امان رئیس سازمان مرکز تاجیکان در مسکو روز 25 مارس امسال از شهروندی روسیه محروم و از قلمرو این کشور رانده شده بود. پس از یک روز آن مقامات تاجیکستان از بازداشت او در شهر دوشنبه خبر دادند. با اطلاع مقامات او بر اساس دعوای چند نفر دستگیر شده و قلابی متهم است. نزدیکانش اکثر این دعواها را به پایه می‌خوانند. بیننده ارجمند، اینجا وقتی برنامه اخبار آزادی به پایان میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org بخونید. گزارش های ویدیو را در صفحه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب می توانید ببینید. تا ملاقات بعدی، خداحافظ.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبودن جمعید با آزر
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفت خوش هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
پاکیم www.azadi.org
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مؤمن احمدی تقدیم میکنم. چندی از ساکنان دهه سامانیان جماعت چارکوه در اسفراغ خبر دادند که یک گروه از باشندگان دهه کوکتاش قرقیزستان روز 23 سپتامبر کودکان تاجیک را هنگام بازگشت از مکتب با سنگ زدند. به اطلاع منابع رادیو آزادی با کمیش دو نفر در بیمارستان بستری هستند، ولی سبب سنگ زنی معلوم نیست. مسئولان اداره مرزبانی تاجیکستان و قرقیزستان رسما در این باره اطلاع ندادند. شکرخان نصریف رئیس جماعت چارکوه اسفرا روز 23 سپتامبر در صحبت با رادیو زودی گفت نمایندگان قرقیزستان را از حادثه آگاه کردند. در همین حال یک مسئول حکومت شهر اسفرا به رادیو زودی گفت حادثه پس از ظهر 23 سپتامبر روی داد و با گفته او در این حادثه دو کس زخمی شده در بیمارستان مرکزی اسفرا بیستری هستند. دهه سامانیان جماعت چارکوه در بهار امسال یکی از مکانهای نزاع در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان بود. در آن حادثه خانه چندین ساکن دهه سوخته و ویران شد و چندین نفر از دو طرف کشته شدند. تجمع حدود 10 نفر با طلب رهایی نزدیکانشون از اردوگاه‌های بازتربیه سیاسی منطقه شینجان در نزد کنسولگری چین در شهر الماتی قزاقستان تا نیمه شب ادامه کرد. فعال مدنی قزاق بایبولات کنبولاتولی 23 سپتامبر به بخش قزاقی رادیو آزادی گفت تجمعگران در اول گفتند شب را آنجا روز میکنند، ولی دیرتر به دلیل سردی هوا تصمیم گرفته شد به خانه هایشان برگردند. به قول او رفتی تجمع را کارمندان پلیس و چند کس با لباس ملکی نظارت میکردند. به نزد اعتراضگران نماینده شهرداری الماتی برآمده گفته است گردی همایی غیر قانونی است. اقدام قزاق طرفداران در پس در کنسولگری چین در شهر الماتی 8 فوریه امسال شروع شده بود. برخی از ناراضیان میگویند پیوندان آنها را در چین در اردوگاه‌های بازتربیه شینجان نگهداری میکنند. برخی دیگر ادعا دارند که پیوندانشان در چین به عیب و اساس به سالهای دراز زندانی شدند. آنتونیو گوتریش دبیر کلی سازمان ملل متحد میگوید که 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان خواهان یک افغانستان آرام و باثبات هستند. او روز 23 سپتامبر پس از نشست وزیران کارهای خارجی چین و فرانسه، روسیه و آمریکا و بریتانیا گفت تمام این کشورها میخواهند افغانستان آرام و باثبات باشد تا در آن کمک‌های بشری به یگان مشکل و تبعیض رسانیده شوند. گوتریش در شهر نیویورک به خبرنگاران گفت 5 قدرت جهانی در پی آن هستند که در افغانستان حقوق زنان و دختران رعایت شود، افغانستان پناهگاه تروریستان نشود و حکومت فراگیری داشته باشد که از تمام اهالی این کشور نمایندگی کند. وزیر کارهای خارجی آمریکا با همتایانش از فرانسه و روسیه و بریتانیا در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفتگو داشتند. وزیر چین در آن آنلاینی حضور داشت. طالبان ماه آگوست افغانستان را اشغال کردند و این نگرانی وجود دارد که این همسایه کشور تاجیکستان به یک پناهگاه امنی گروه‌های تروریستی و تندرو تبدیل یابد. مقامات قرقیزستان نیت دارند از 4 تا 17 اکتبر امسال معلومات بیومتری همه مهاجران کاری این کشور را در روسیه جمع آورده در کنسولگری‌ها ثبت کنند. به اطلاع بخش قرقیزی رادیو آزادی نکته در ملاقات اعضای کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی قرقیزستان با نمایندگان جمعیت قرقیزها در روسیه ذکر شده است. با گفته مسئولان کمیسیون در روسیه از جمله در شهرهای مسکو، قزان، کراسنودار، سمارا و سنت پترزبورگ 20 نقطه رای دهی تشکیل کرده می شود. قرقیزستان 28 نوامبر امسال انتخابات پارلمانی دارد. پارلمان نو این کشور از 90 وکیل عبارت خواهد بود. دادستان هایی که در حکومت پیشین افغانستان فعالیت میکردند میگویند آنها را جنایتکاران تهدید میکنند که در دوره حکومت پیشین زندانی شده بودند. این تهدیدها زمانی آغاز شدند که جنگجویان طالبان هنگام غصب افغانستان در ماه آگوست امسال همه زندانی ها را رها کردند. همایون یک دادستان از ولایت هلمند سالهای دراز جنایت‌های وزنین را تحقیق می‌کرد. در هلمند مواد مخدر پرورش و کارکرد می‌شد. همایون کسانی را تعقیب می‌کرد که به تجارت غیرقانونی مواد مخدر در افغانستان مشغول بودند. اکنون دادستان پیشین می‌گوید جنایتکاران او را تهدید می‌کنند که وی برای زندانی شدنشان تلاش کرده بود. با گفته دادستان پیشین جنایتکاران جبران جریمه‌های پرداخته و اموالی از سوی دولت مصادره شده‌شان را طلب دارند. دادستان‌های پیشین از سراسر افغانستان حادثه های به این مانند را نقل میکنند. نامی عزت امان حامی بازداشت شده مهاجران تاجیک پس از پرداخت پول دواگران به عفو پیشنهاد شده است. قانون نو عفو روز 10 سپتامبر امسال به اجرا درآمد. کاتبات دادگاه شهر دوشنبه به رادیو آزادی خبر داد که مرافع عزت امان را روز 22 سپتامبر به پایان رساندند. با گفته این مقام دادگاه قرضش از دعواگران به 1,090,000 روبل و 1000 دلار برابر بود، همش را سپارید. سید برهان شریپوف وکیل مدافع عزت امان نیز روز 23 سپتامبر پورا پرداخت شدن قرض دعواگران را تصدیق کرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
همسر عبدالرازق عبدالقهارف شهروند تاجیکستان که در قرقیزستان به حبس ابد محکوم شد، برای آزاد کردنی او از پرزیدنت امام‌علی رحمان یاری خواسته است. نرگیزه جبارووا میگوید شوهرش را بی‌گناه عمرباد زندانی کردند. مقامات تاجیکستان گفتند برای آنها از روسیه وکیل مدافع می‌آورند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. نرگیزه جبارووا همسر عبدالرازق عبدالقهارف روز 23 سپتامبر به رادیوی آزادی گفت برای دریافت کمک به دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان، رئیس ولایت سوق در کمیته دولتی امنیت ملی نامه فرستاده است. او گفت تا آخر برای اثبات بیگناهی شوهرش تلاش میکند، چون باور دارد که او جنایتکار نیست.
همین خواهشم همین که پرزیدنت جناب عالی امام علی رحمان که همین شوهرم را از همون جا آزاد کنم. اسکر یونسوف اسکر نرگیز دارد و ایزدنی بقیم. منم نرگیز حد ما همین مفتاج همین کس که همون فرزند ما اکنون سر و بان شوند. پدرشان اونده یا که نتانن همین تاجیکستان بیارن به هزو رفته بیار شوهرم موی گاو زنیم اونجا نه رفته میشد نه شیشته میشد نه گاو میشد موی بوده قوه میکند اونجا همونتا درویم ناقانونی دیر ناقانونی.
عبدالرازق عبدالقهارف و اسکر یونسوف ماهیمه امسال از جانب نیروهای قرقیزستان در شرایط نامعلوم دستگیر و 14 سپتامبر به حبس ابد محکوم شدند. دادگاه آنها را به جنایت به ضد صلح و غارتگری گناهکار دانست، اما نزدیکانشان به بیگناهی آنها تاکید دارند. مقامات قرقیزستان تا به حال رسما نگفتند که دو شهروند تاجیکستان را در کدام شرایط دستگیر و بر اساس کدام دلیل به حبس ابد محکوم کردند. نرگیز جبارووا میگوید او و شوهرش عبدالرازق عبدالقهارف شهروندی تاجیکستان را دارند، اما در های بوربودوگ قرقیزستان زندگی میکردند. این راه است که از یک طرف تاجیکستان و از طرف دیگر قرقیزستان جایگیر شده است. خانواده عبدالرازق عبدالقهارف حالا به تاجیکستان آمدند تا از مقامات برای آزادی او یاری پرسند. خانم جبارووا میگوید شوهرش روز 22 می از طرف کارمندان پلیس قرقیزستان دستگیر شد. او گفت
یک روز اخونه دو کس دو نفر اومده من گیرون رفته همه خی کرد بود که جنجال که تو بجو رفتی شب 29 گجو رفتی چوکری چوموند چیزی و رفتی زه تاجیکستان به فروندی اما قرقیزستان بالا برو تو همین زندگی میکنی گفته اگه ملیسا من گیرون رفته جنجان کده لاتی کوپ کدم زده بیهوش کده بیهوش شده ما زخ شده افتید بر رفتم خی حالتم وزنی شد سن شوهرم تلفن کرد بودن که داداش من زده افکویم و یا جو همه اکور اون دنو من اکون خلاص کدم و یا اهمون وای چیزی کرد چیزی تلفن دید صورتشون بود است یک عکس بیستگی بود یعنی همون بچه های تلدال بچه ها که همون شبیه روز بیستیم سلن
در شرایطی که مقامات قرقیزستان در این باره شرح نمی‌دهند، تصدیق درستی ادعای همسر عبدالرازق عبدالقهارف غیر امکان است. عبدالرازق عبدالقهارف 41 سال داشته، به گفته همسرش 12 سال در مکتب ناشنوایان ناحیه باوجان غفورف ولایت سوخت معلم بود. او سالهای اخیر در راه خسته ورز گلستان رانندگی می‌کرد. نرگیزه جبارووا میگوید احوال سه فرزندش بعد شنیدن حکم پدرشان بد شده است. مقامات تاجیکستان رسما درباره قضیه عبدالرازق عبدالقهارف و اسکر یونسوف اظهار نظر نکردند. تنها یک مسئول سفارت تاجیکستان در قرقیزستان روز 23 سپتامبر به رادیوی آزادی گفت موضوع را پیگیری دارند و به وزارت کارهای خارجه قرقیزستان نوت فرستادند. این مسئول سفارت همچنین گفت مقامات قرقیز برخلاف طلبات جاری از بازداشت دو شهروند تاجیکستان به آنها خبر ندادند. مسئول سفارت گفت تا برآمدن حکم صد آنها در این باره خبر نداشتند و با گفته او طلبات قانون در اینجا ویران شده است. در سفارت تاجیکستان در قرقیزستان به رادیوی آزادی گفتند تا این دم به داستان کل قرقیزستان و معاون اول وزیر کارهای خارجه این کشور در این مسئله ملاقات کردند و در نظر دارند که از روسیه برای حمایت عبدالرازق عبدالقهارف و اسکر یونسوف وکیل مدافع آورند. بازداشت و به حبس ابد محکوم شدن دو شهروند تاجیکستان تنقیدهای زیاد را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورده است. بسیاری ها از حکومت طلب کردند که برای آزادی این دو شهروند تاجیکستان تلاش کند. قضیه عبدالرازق عبدالقهارف و اسکر یونسوف با مناقشه آخر ماه اپریل در مرز تاجیکستان قرقیزستان برمی‌گردد. در آن مناقشه از دو طرف 55 کس کشته ده ها نفر زخمی و ده ها منزل سوخته و ویران شدند. نیروهای دو کشور یکدیگر را به آغاز جنگ گناهکار میکنند. دادستانی های کل دو کشور در پیوند به حادثه پرونده گشاده تحقیق را آغاز کرده بودند، اما تا هنوز نتیجه آن را اعلان نکردند.
نام عزت امان حامی بازداشت شده مهاجران تاجیک پس از پرداختن پول دعواگران به عف پیشنهاد شده است. قانون نوی عف روز 10 سپتامبر امسال به اجرا درآمد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. کاتبات دادگاه شهر دوشنبه بر رادیو آزادی خبر داد که مرافع عزت امان را روز 22 سپتامبر به پایان رساندند. قرضش از دعواگران به 1,090,000 روبل و 1,000 دلار برابر بود. همش را سپاریدند. سید برهان شریپوف وکیل مدافع عزت امان نیز روز 23 سپتامبر پر پرداخته شدن قرض دعواگران را تصدیق کرد. پیوندانش گفتند با وجود آنکه با همه دعوا بر ضد عزت امان راضی نیستند، به خاطر رهایی او پول را سپردند و منتظر آزادیش هستند. ماده قلابی به مقدار مخصوصا کلان قسم 4 ماده 247 کدکس جنایی که بر اساس آن علیه عزت امان پرونده باز شده بود به قانون عف شامل می شود. عزت امان رئیس سازمان مرکزی تاجیکان در مسکو روز 25 مارت امسال از شهروندی روسیه محروم و از قلمرو این کشور رانده شد. پس از یک روز آن مقامات تاجیکستان از بازداشت او در دوشنبه خبر دادند. به اطلاع مقامات او بر اساس دعوای چند نفر دستگیر شده به قلابی متهم شد. نزدیکانش اکثر دعواها را بی پایه و نادرست دانستند. طرفدارانش باور دارند بازداشت عزت امان و اتهام بر ضد او در اصل دارای انگیزه سیاسی بوده است. او در برابر کمک حقوقی به مهاجران در روسیه در شبکه‌های اجتماعی نیز فعال بود. عزت امان ماه مرد امسال در شرایط مرموز از روسیه به تاجیکستان آورده شد و در دوشنبه او را بازداشت کردند. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی روز 4 آگوست سال روان در حضور خبرنگاران گفت عزت امان برای ویران کردن قاعده های بود و باش دپارتاسیون شده است. عزت امان روز 25 مرد از روسیه اخراج شد و یک روز بعد مقامات از بازداشت او در دوشنبه خبر دادند. پرونده های بازداشت و استرداد یا ربوده شدن گناهکاران به قلابی در 10 سال اخیر تقریبا دیده نشده است و این حالت ویژگی پرونده عزت امان را تشکیل می دهد. وزیر کارهای داخلی گفته بود نسبت به عزت امان 15 نفر به مقامات شکایت کرده بودند. پیشتر مسئولین دادستانی کلی تاجیکستان ضرری رسانده شده از جانب عزت امان را 630 هزار روبل روسی و 1000 دلار آمریکایی گفته بودند. هرچند نزدیکان عزت امان میگن قرض او به 1,200,000 روبل برابر بود. جانبدارانش قضیه او را دارای انگیزه سیاسی میدانند. عزت امان در برابر حمایت از حقوق مهاجران هرچند وقت در شبکه‌های اجتماعی در برابر سیاست و اقتصاد و وضع آزادی‌های دینی در تاجیکستان صحبت می‌کرد.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می‌خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
گروهی از رانندگان ماشین های بارکش نزد خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات جمع شده از دسترسی اجازت نامه سفر و قیمت بودن نرخ آن نگرانی کردند. در این باره من علیشه ظریفی گزارش می دهم. آنها با این را خواستند توجه مقامات را به مشکلشان جلب نمایند.
از شکایت کنیم که یک چی ارزان است، اما بارکدگی ماشین بارکدگی همجا همه خوب، هزار ماشین خوب، یک تیر کرنت برای همین ماشین ها 350 دلار. باز می فهمیم همین است 35 دلار گفتستیان. ما نفهمیدیم که 35 دلار بود است، ما تا 400 دلار خریداری کردستیم. همین هم میخواییم که یک میار با بیارن نرخ اساسی تمامی جو اجازت نموش ارزان از تاجیکستان قیمت.
طبق مقررات وزارت نقلیات تاجیکستان اجازت نامه سفر را به جمعیت یا شرکت های خدمت رسان پیشنهاد میکند و راننده ها این سند را از آنها میخرند. راننده ها شکایت دارند که اگر یک ماه پیش آنها از شرکت های اجازت نامه عبوری قلمرو دیگر کشور را با نرخ 35 تا 50 دلار دسترس می کردند، پس حالا آن کم یافت و نرخش هم تا 300 400 دلار بالا رفته است.
از اومدیم درجه نرخش میگن 84 تومان، بعضی ها تا 400 دلار نرخ همین را بالا بردیم، با همون هم مشکل دریافت کردن نمیتونیم. همین چیزه ماشینای خارجی اومده باری ما رو با نرخ ارزان برده سود است، اما حجت ما قیمت رسخود ما کلان.
راننده ها از آن نگرانی دارند که تا مرز ازبکستان می روند، اما با دلیل نداشتن اجازت نامه عبور قلمرو این کشور در مرز با مشکلی های گوناگون روبرو می شوند.
ماشین ازبکستان بار می آورند بار تاجیکستان، ما میریم در ترکیه 20 روزی خام میریم، اکه ما بار نمی کنند. ماشین ازبکی در بار کیسه ما بار نمی کنند اکه. برای که ما در ازوال قیمت می خریم 400 دلار. کارنت من 400 دلار. همه اجازت نامه ای که نه. 400 دلار ها که این همی چیز همی خرم نه. این پاپکر را بید. همین نرخ دولتیش چند پول های؟ 35 دلار ها که.
با قبل راننده ها پاندمی های کووید 19 به کارشان تاثیر بد گذاشته است و با وجود این مقامات به جای سبکی مسئله دسترسی به سندهای لازمه را مشکل کردند.
قریب هزارو ماشین خوبند در شرکت ها، برآمده نمیتونیم. برای ما را از روسیه، از خارجه، از درون تاجیکستان، داخل تاجیکستان ماشین های بیگانه برده ایستادند. اگر در یک ماه هزار ماشین از تاجیکستان برآمد کنه، قریب تا هزار آدم خانواده از مشکلشون آسان میگرده.
در خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات گفتند طلبات برای بارکشانی طریق قلمرو ازبکستان از سوی راننده ها یک بار زیاد شد که در پی آن مشکل دسترسی به رخصتنامه یا اجازت نامه نیز به میان آمد. در این نهاد گفتند با ارزشی تا 100 سومانی اجازت نامه را دسترسی شرکت ها میکنند و آن نباید با نرخی تا 300 400 دلار به راننده ها پیشنهاد شود. در همین حال نماینده دو شرکت بارکشانی بین المللی به رادیو آزادی گفتند نرخ اجازت نامه در موافقه با وزارت نقلیات دسترسی راننده ها میگردد. آنها نخواستند در روبروی دوربین آزادی صحبت کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید. ماه ینوری سال 2002 چند ماه بعد از حمله های 11 سپتامبر اولین گمانبران به تروریسم را از افغانستان و دیگر گوشه های جهان به گوانتانامو آوردند.
ضرور بود این افراد در جای مخفی نگه داشته و پرسیده شوند و در زمان مناسب برای عملهای تروریستی جزا بگیرند.
زندان در جزیره گوانتانامو کوبا جایگیر است و به همین سبب به گفته پژوهشگر کریس گاریتی به مفتشان امکان داده است در استفاده از اصولهای بازپرسی آزادتر باشند.
زندانیان آنجا تحت حمایت قانون‌های آمریکا نیستند. با وجود قانون‌های زیادی بین‌المللی درباره مقام اسیران جنگ، آمریکا بازداشت شدگان را جنگجویان دشمن می‌نامد.
رئیس جمهوری سابق باراک اوباما که به جای جورج بوش آمد، وعده داد بازداشتگاه جنجالی را می‌بندد، اما در 8 سال رهبریش نتوانست. اکنون جو بایدن به بررسی این مسئله پرداخته است و عزم دارد تا پایان حکومت داریش آن را بندد. حقوقدانان میگویند بایدن عین مانع‌هایی را پیش رو دارد که اوباما داشت.
حالا برای بستن گوانتانامو چند مانع وجود دارد، از جمله برای محاکمه به آمریکا آوردن زندانیان. مسئله دیگر به کشورهای دیگر بردن آنها است. باید این مانع‌ها برداشته شوند.
مخالفت جمهوری خواهان در کنگرس مانع دیگری اصلی است، میگوید دیپلمات سابق آمریکایی متیو ها. با قول او تنقید از شیوه خروج بی‌بندوبار از افغانستان بایدن را مجبور میکند خود را در برابر تروریسم ضعیف نشان ندهد، به خصوص بعد از آنکه چندی از بندیان سابق گوانتانامو اعضای حکومت طالبان شدند.
I think that the heat that Joe Biden has taken the catastrophic
باندیشه من تنقید زیادی بایدن برای سقوط فلاکتبار حکومت افغانستان، صحنه های فرودگاه کابل و تمام اینها سبب می شوند که جو بایدن در هر گونه تصمیم گیری های آینده اش درباره این جنگ ها بیشتر سخت گیر و محافظه کار باشد، از جمله در مسئله گوانتانامو. یکی از مردانی که مردمی زیاد در عکس و ویدیوهای کاخ رئیس جمهور در کابل دیدند در گوانتانامو زندانی بود.
در گوانتانامو حالا فقط 39 نفر باقی ماندند و چندی از آنها را پس از 20 سال حمله های 11 سپتامبر به آمریکا حالا محاکمه می کنند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سینماگران تاجیکستان و ازبکستان پس از تقریبا 30 سال جدایی راضی شدند که یک جای 3 فیلم هنری بیافرند. یکی از این فیلم ها با دوستی عبدالرحمن جامی و علیشیر نوایی شاعران صده 15 بخشیده شده، ثبت قسمی از آن به دلیل زیر تصرف طالبان گذشتن شهر هرات افغانستان دچار مشکل گردیده است. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برای تان پیشنهاد میکنم. طالب غیب‌الله‌زاده معاون مدیر تاجیک فیلم میگوید هفته گذشته در شهر تاشکند بودند و این موضوع را با سینماگران ازبکستان بحث کردند.
از این طرف فکر کنم دو فیلم پیشنهاد شده که برای همکاری و سوم فیلمی که پیشنهاد شده است تاریخی، این موضوع عبدالرحمن جامی و علیشیر نوایی.
با قول غیب‌الله‌زاده جانب تاجیکستان پیشنهاد کرده است که فیلم نامه را سفر حقداد نوشته کارگردانیش را فیض الله فیض به عهده بگیرد، اما هنوز تصمیم نهایی اعلان نشده است. سفر حقداد رئیس اتحاد سینماگران تاجیکستان گفت فیلم باید حرفه‌ای تهیه شده به هیچ جانب برتری داده نشود و طرف‌ها تنها در اندیشه هنر و تهیه فیلم جالب باشند.
جوهری برداشت می شود و یک فیلمی ساخته می شود که هم قناعت حاصل شود از جانب دو طرف و مهمتر همه از همه برای تماشابین جالب باشد. خیلی کاری مرکب است. من گمان نمی کنم که فقط انتخاب سری من یک فیلمنامه نویس همه ای کار را حل کند.
جناب حقداد خبر داد که بخش بزرگی این فیلم در سمرقند به نوار گرفته می شود، اما قسم دیگری فیلم باید در شهر هرات افغانستان ثبت شود که پس از اشغال آن از طرف جنگجویان طالبان مشکل پیش آورده است. حالا جانب ازبکستان تصمیم دارد در نزدیکی سمرقند محله مانند به هرات بسازد. در 30 سال اخیر کارگردان‌های تاجیک و ازبک تقریباً یگان فیلم مشترک تهیه نکردند. سفر اقداد میگوید در سالهای شوروی سینماگران دو کشور زیر یک غایه کار کرده از مرکز سرمایه‌گذاری و تنظیم میشدند. مرز نبود و سینماگران و هنرمندان پیوسته در تهیه فیلم‌های یکدیگر شرکت میکردند. سپس زمان غایه‌های ملی رسید و همکاری تا به حد نیستی رسید، میگوید سفر حقداد. در 3 سال اخیر پس از نرم شدن مناسبت‌های تاجیکستان و ازبکستان، حضور بعضی از هنرمندان کشور همسایه در فیلم‌های تاجیکی مشاهده می‌شود. از جمله عبیدالله امان، هنرمند ازبک، در فیلم بچه آبی کارگردان تاجیک فیض‌الله فیض نقش آفریده است. کارگردان‌های تاجیک بر اینند که دستگاه و تجهیزات فیلمسازی ازبک فیلم خیلی پیشرفته‌تر از تاجیکستان است و با بهانه تهیه فیلم‌های مشترک فیلمسازان تاجیک می‌توانند از آن بهره بگیرند. همچنین این همکاری باعث تبادل تجربه می‌گردد. در مقابل آنها ایده و هنر خود را پیشنهاد می‌کنند. در ضمن در مذاکرات تاشکند موضوع تهیه دو فیلم هنری دیگر نیز بررسی شده است. یکی ستاره نوعیان محبت ستاری و دومی فیلمنامه پیشنهادی اسکندر عثمانوف کارگردان سینمای تاجیک با نام سنگ و آب می باشد.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومین احمدی تقدیم می
کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیو آزادی
سباب نبوده جمسید با آزادی رو
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
Thank you.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. بازی‌های 19 تابستانه آسیایی ماه سپتامبر سال 2022 در شهر هنگژوی چین برگزار می‌شود. به اطلاع کمیته ملی المپیک تاجیکستان، در مراسمی که آن را کمیته تدارکات یک سال پیش از آغاز بازی‌ها در مرکز المپیک هنگژو دایر کرد، حسین المسلم مدیر کلی شورای المپیک آسیا ورزشکاران و کمیته های ملی المپیک کشورهای آسیا را برای اشتراک در این بازی ها دعوت نمود. راجا رندهیر سینگ رئیس کمیته هماهنگسازی شورای المپیک آسیا در پیام ویدیویی خود به شرکت کنندگان مراسم گفت دو سال اخیر بنابر پاندمی کووید 19 برای جهان آسان نبود، مخصوصا برای آمادگی به این بازی ها. اما به تفایل سعی و کوشش یک جایه آمادگی به هنگژو 2022 خوب جریان دارد. امیدوارم که بازی های آسیا مردم رو روح بلند می کند و به آنها نیرو می بخشد. موضوع مراسم یک ساعته انتظاری نام داشت که امید مردم هنگژو، چین و آسیا را به موفق شدن بازی های 19 تابستانه آسیایی انعکاس می کرد. بازی های 19 تابستانه آسیایی از 10 تا 25 سپتامبر سال 2022 در هنگژو چین، مرکز مضافات ژیان و 5 شهر مشترک برگزار می شود. مسابقات از روی برنامه بازی ها در 55 انشاءات ورزشی از روی 40 نمود جریان خواهد گرفت. مسابقه قهرمانی بوکس جهان میانی مردان از 24 اکتبر تا 6 نوامبر امسال در بلگراد سربیا برگزار می شود. اولین بار در تاریخ 75 ساله اسوسیاسیون بین المللی بوکس هواسکاری ایبا به آنهایی که مدال می گیرند جایزه مالی سپرده خواهد شد. در این بار سامانه این سازمان خبر می دهد. بنیاد جایزه های قهرمانی جهان بین مردان در سربیا به مبلغ 2.6 میلیون دلار ایالات متحده آمریکا مقرر شده است. برندگان مدال های طلا در هر وزن صاحب جایزه مالی به مبلغ 100 هزار دلار می شوند. به برندگان مدال های نقره 50 هزار دلار و به برندگان مدال های برنجی 25 هزار دلار تقدیم می گردد. پریزیدنت ایبا عمر کرملیوف گفته است این باری اول است که ایبا به برندگان مدال های قهرمانی جهان جایزه مالی می دهد و همین طور هم باید باشد. این مبلغ با در نظر داشت آمادگی ها برای رسیدن به قله بلند در مسابقه عالی ایبا سزاوار است. ما می دانیم که این اقدام برای مشتزن های ما منفعت کلان خواهد داشت. آنها باید نه تنها در رینگ موفق باشند، بلکه خودکفا و شکوفا نیز باشند. کمیته بین المللی المپی از وز در اسوسیاسیون بین المللی بوکس اظهار نگرانی کرد و موقع قبلی خود را در مسئله حضور بوکس در برنامه بازی های المپی سال 2024 در پاریس بار دیگر تکرار نمود و این را در یک نامه به پرزیدنت ایبا عمر کرملیوف ارسال کرد. یادآور می شوم ایبا ماه ایونی سال 2019 از جانب کمیته بین المللی المپی بنابر مسئله های مالی و داوری از مقام المپی خود محروم کرده شد. پهلوان تاجیک صدر بویف در مسابقه بین المللی برای جایزه های پرزیدنت بلاروس در رشته سمبوی ورزشی صاحب مدال طلا گردید. وی در قوازمای نهایی در وزن 88 کیلو بر نماینده دیگر تاجیکستان شیرزاد نعمت‌اللهیف غالب آمد. شیرزاد با مدال نقره سرفراز گشت. این مسابقه عنعنوی بین المللی با شرکت بیش از 100 ورزشگر از 11 کشور در پایتخت بلاروس شهر مینسک برگزار شد. مسابقات اوید به سمبوی ورزشی میانی مردان و زنان اینچنین در رشته سمبوی رزمی میانی مردان صورت گرفت. محمود عبدالویف دبیر کلی فدراسیون سمبوی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی درباره شرکت سمبوچیان تاجیک در مسابقات منبعده موسم امسال چنین گفت:
ماهی اکتبر در شهر سالونیکی دولت یونان چمپیونات جهان بین جوانان نوروسون برگزار می‌گردد و آخرین مسابقاتی که در رشته سامبو در فدراسیون بین‌المللی این ماه نوامبر چمپیونات جهان بین بزرگسالان در شهر تاشکند جمهوری ازبکستان از 8 تا 12 یعنی که برگزار می‌گردد.
ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی آسیا اوید با جیو جیتسو در شهر ابوظبی امارات متحده عرب 4 مدال به دست آوردند. در این مسابقه قطعوی حدود 500 ورزشکار از 19 کشور شرکت داشت. تاجیکستان را 3 نفر نمایندگی کردند. به اطلاع فدراسیون جیو جیتسوی تاجیکستان، معروف جان نظرزاده که در رقابت ها در وزن بیش از 94 کیلو به عنوان قهرمان آسیا دست یافت، با مدال طلا سرفراز گشت. نماینده دیگری تاجیکستان، ملیکه بابویوا، در سبقت زنان در وزن تا 45 کیلو 3 مدال، 1 نشان نقره و 2 برنجی گرفت. جیو جیتسو یک نوع محاربه آمیخته است که هم اصولهای گوشتی را دارد و هم اصولهای مشت‌زنی و کیک باکسینگ را. این نوع ورزش از ژاپن برخواسته به تدریج در سراسر دنیا گسترش یافته است. فدراسیون جیو جیتسوی تاجیکستان سال 2011 تشکیل شده است. حالا در کشور حدود 2500 نفر نورسان و جوانان با جیو جیتسو مشغولند که در بین آنها دختران هم هستند. آژانس جهانی ضد دوپینگی وادا امکان خارج کردن ماریجوانا را از روی خط داروهای ممنوع بررسی خواهد کرد. تحقیقات علمی این مسئله سال آینده گذرانیده می شود. واضح است که استفاده ماریجوانا حتما تا آخر سال 2022 منع کرده می شود. این سازمان در این باره پس از محروم شدن ورزشکار آمریکایی شاکر ریچاردسون از حق شرکت در مسابقات فکر کرده است. تشخیص دونده 21 ساله برای استعمال کانابیس نتیجه مثبت داده است. آمریکایی یک ماه از سبقت محروم شد و نتوانست در المپیاده توکیو شرکت ورزد. آن زمان برخی از متخصصان و ورزشکاران منع کردن این مواد را کهنه و بیفایده می حسابیدند. خود ریچاردسون اظهار داشت که وی بنابر حالت وزنی روانی پس از مرگ مادرش ماریجوانا را استفاده کرده است. ماریجوانا نام رسمی کانابیس یک داروی روانی است که از بنگدانه گرفته می شود. آن به بدن انسان با ماده های روانی در بنگدانه موجود بوده تاثیر می رساند. زنان در تاجیکستان سازمان ملی ضد دوپینگی فعالیت می کند. رئیس این سازمان محمد شاه عبدالله‌زاده در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ما مطابق نقشه فعالیت کاری و طلبات وعده بعد از برگزار نمودن یک دوره بازآموزی بین المللی دوره های آموزشی برای راهبران، ماموران و کارمندان ساحه ورزش جمهوری تاجیکستان برگزار کردیم و همزمان با طلبات وعده توانستیم که سنجش را برای 20 نفر ورزشگر گذرانیم.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در رده‌بندی یا ریتینگ فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال دو زینه پایین شد و در بین 210 کشور در جای 118 قرار گرفت. در این فهرست مثل پیشین بلژیک جای اول را کسب نموده است. برزیلیا در زینه دوم و انگلیا در زینه سوم جایگیر شدند. تاجیکستان در بین کشورهای شوروی سابق از قزاقستان، ترکمنستان، لاتویا، لیتوا و مولدوا پیش است، ولی در میان کشورهای آسیای مرکزی پس از ازبکستان و قرغیزستان جایگیر شده است. روزهای 18 و 19 سپتامبر در شهر دوشنبه مسابقه جمهوریوی اوید به گوشتی آزاد میان جوانان برای دریافت جایزه های برنده مدال نقره بازی های المپی از تاجیکستان یوسف عبدالسلاموف برگزار شد. در این باره سامانه کمیته ملی المپی تاجیکستان خبر می‌دهد. به اطلاع منبع در مسابقه کیمیان جوانان از 18 تا 20 سال صورت گرفت. 80 ورزشکار از همه مناطق کشور اشتراک کردند. قوازمایی ها طبق قایده های اتحاد جهانی گوشتی در 10 وزن دایر گردید. در 7 وزن گوشتیگیران شهر دوشنبه حسین ملیکوف، قیومجان حلیموف، مگمت تایغونوف، محمد نظارف، رحمت جان اسماتوف، معروف جان جورایف و کمران محمد علیزاده، در 2 وزن نمایندگان ولایت سوخت فاتح جان علیموف و پولو جان برهانوف، اینچنین در 1 وزن محمد گیویف از ولایت ختلان پیروز شدند. عبدالرزاق علیموف سرمربی دسته منتخب گوشتی آزادی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
همین را گفتنیم که یوسف عبدالسلاموف حاضر در پولشا می باشد، در جامعه تعلیمی ورزشی با تیم منتخب پولشا در آنجا جامعه تعلیمی ورزشی گذشته است.
یوسف عبدالسلاموف 44 ساله که در داغستان روسیه تولد شده است، از سال 2002 عضو دسته منتخب تاجیکستان اوید به گوشتی آزاد بود و سال 2008 در بازی های المپی پکین در وزن 84 کیلو سزاوار مدال نقره گردید. او همچنین مدال نقره قهرمانی جهان، مدال نقره بازی های آسیایی و مدال طلای قهرمانی آسیا را به دست آورده است. فعالیت ورزشیش را سال 2012 انجام داد و سال 2013 تا این جانب سرمربی دسته منتخب لهستان اوید به گوشتی آزاد می باشد. بازی های مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 بین دسته های منتخب ملی زنانه در گروه های B و C از 23 تا 29 سپتامبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار می شوند. دسته منتخب تاجیکستان که به گروه B شامل است، نخستین بازیش را روز یکشنبه 26 سپتامبر با تیم مالدیو و بازی دومش را روز چهارشنبه 29 سپتامبر با دسته ویتنام انجام می دهد. مدینه فوزیلوه، کپیتان یا سرتیم منتخب تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
من از خردی فوتبال بازی کردن رو دوست داشتم و بازی فوتبال رو بسیار خوب تماشا میکردم و بسیار هم ذوق زیاد داشتم که فوتبال بازی کنم. فهمیدم که در جمهوری تاجیکستان نیز دسته زنانه پیدا شده است و در اینجا آمده در این تیم شامل شده بازی کردم.
در دایره سبقت انتخابی جام آسیا 2022 بین دسته های منتخب ملی زنانه در دوشنبه همگی 5 بازی در گروه های B و C برگزار می شود. همه بازی ها در ورزشگاه مرکزی دوشنبه ساعت 18 آغاز می یابند. باید گفت که به قسم نهایی جام آسیا 2022 که از 20 ژانویه تا 6 فوریه سال آینده در هندوستان دایر می گردد، غالبان 8 گروه انتخابی راه پیدا می کنند. 3 دسته بهترین جام آسیا 2018 ژاپن، استرالیا و چین که به قهرمانی آسیا 2022 مستقیما راه یافتند، از بازی های انتخابی آزاد شدند. هندوستان نیز همچون میزبان جام آسیا 2022 از شرکت در سبقت انتخابی آزاد گشته است. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
گردمای ابروی ناله گردمای 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 خدمی حالا گردمای 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 ابروی ناله گردمای 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 خدمی حالا گردمای
سلام بیننده ارجمند، برنامه اخباری آزادی را با خبرهای نو و تازه منظور شما میکنیم. امروز پنجشنبه 23 سپتامبر در برنامه امروز این موضوع ها را داریم. دادخواهی پیوندان تاجیکانی که در قرقیزستان به حکم ابد محکوم شدند از پرزیدنت امام علی رحمان.
کیم نتونن همی تاجیکستان بیارن، بعد تو رفته بیان شوهرم وی گاو زنی اونجا نه رفته میشن نه شیشته میشن نه گاو میشن وی بوده قلم میکند اونجا هم تو دروی.
رانندگان ماشین‌های بزرگ در تاجیکستان از نرخی گرانی سند بارکشانی بین‌المللی در نزد وزارت نقلیات اعتراض کردند.
$400 یک کیم همین چیز رو میخرم این پاپکا رو دید همین نرخ دولتیش چند پولای $35 یک کیم.
جوانها دیگر موی و ریش خود را کوتاه نمی کنند. با غصب حکومت از سوی طالبان در افغانستان مودی آرایش موی سر دیگر شد و در آمدی سرتراشان کم.
منی تو کار خراب باشه دیگه مجبور از نورا رو با خود بسنجیم پاکستان بریم دیگر کشور بریم دیگر کشور بریم.
پیوندان دو نفر از شهروندان تاجیکستان که در قرقیزستان با جرمهای سنگین به حبس ابد محکوم شدند از پرزیدنت امام علی رحمان خواستند به این قضیه رسیدگی کند. آنها میگویند پیوندانشان بیگناهند، اما قرقیزستان بنابر انگیزه های سیاسی و نقارگیری به آنها چنین حکم سنگین تعیین کرد. یکی از آنها نرگس جبارو به رادیو آزادی گفت مقامات قرقیز یگان دلیل بیگناهی نزدیکانشان را نمیپذیرند و از این رو از حکومت تاجیکستان امید دارند که در آزادی آنها کمک رسانند.
همین خواهیش هم همین که پرزیدنت جناب عالی امام علی رحمان که همین شوهر ما را از همونجا آزاد کنند. اسکر یونسوف اسکر نرگیز دارد و ازدنی بقیم منم نرگیز حد ما همین مفتاج همین کس که همون فرزند ما اکن سرو بان شوند پدرشان اونده یا که نتونن همین تاجیکستان بیارن بعد تو رفته بیان شوهرم وی گاو زنی اونجا نه رفته میشد نه شیشته میشد نه گاو میشد وی بوده قوه میکند اونجا هم تو درویم ناقانونی.
و در ادامه این صحبت از همکارم مولا رجب یوسفی که در شهر دوشنبه این موضوع را پیگیری داشت پرسیدم که مقامات تاجیکستان در این زمینه چیکار کردند و آیا نقشه های برای کمک رسانیدن جهت رهایی این دو شهروند تاجیکستان دارند؟
در سفارت تاجیکستان در قرقیزستان به رادیوی آزادی گفتند تا این دم در رابطه با مسئله عبدالرزاق عبدالقهار و اسکر یونسوف با دادستان کل قرقیزستان و معاون اول وزیر کارهای خارجی قرقیزستان واخوری گذراندند. مسئولین سفارت تاجیکستان گفتند که روزهای نزدیک یک هیئت آنها به ناحیه لیلک سفر کرده با رئیس سود این ناحیه و همچنین با خود عبدالرزاق عبدالقهار و اسکر یونسوف واخوری میگذرانند. مسئولین سفارت تاجیکستان همچنین گفتند در نظر دارند که از روسیه وکیل دفاع آورند تا از حقوق های این دو شهروند تاجیکستان حمایت کند. بازداشت عبدالرزاق عبدالقهار و اسکر یونسوف و به حبس ابد محکوم شدن آنها در قرقیزستان در شبکه های اجتماعی واکنش های زیاد را به میان آورد. بسیاری ها از حکومت طلب دارند که برای آزادی این دو شهروند تاجیکستان تلاش کند. قضیه عبدالرزاق عبدالقهار و عسکر یونسوف با آخرین ماه اپریل ادیقترش با مناقشه روزهای 28 و 29 اپریل برمیگردد. در این مناقشه از هر دو طرف 55 کس کشته و 10 تن زخمی شدند. مقامات تاجیکستان و قرقیزستان نیروهای همدیگر را در سر زدن این مناقشه عیب دار کردند. مولا رجب یوسفی، رادیو آزادی، دوشنبه.
بیننده ارجمند، رادیو آزادی سرنوشت دو شهروند زندانی تاجیکستان در قرقیزستان را پیگیری خواهد کرد و از هر خبری تازه که در این باره به دست ما رسید شما را در جریان خواهیم گذاشت. گروهی از رانندگان ماشین‌های بارکشان با نشان اعتراض از فوق‌العاده گران فروخته شدن اجازه‌نامه بارکشانی بین‌المللی در نزد وزارت نقلیات تاجیکستان جمع آمدند. به گفته رانندگان نرخ دولتی این سند حدود 35 دلار است، اما آنها با نرخ 400 دلار آن را دسترس می‌کنند. رانندگان می‌گویند در چنین شرایط رقابت را با همتایان خارجی خود می‌بازند. علیشر ظریفی گزارش می‌دهد.
گروهی از رانندگان ماشین‌های بارکش نزد خدمات دولتی نظارت و تنظیم در سوهای نقلیات جمع شده، از دسترسی اجازه‌نامه سفر و قیمت بودن نرخ آن نگرانی کردند. آنها با این را خواستند توجه مقامات را به مشکلشان جلب نمایند.
از شکایت کنیم که یک چی ارزان است، اما بورکدگی ماشینه بورکدگی همجا همه خوب، هزار و هزار ماشینو خوب، یک تیر کرنت برای همین ماشینو 350 دلار باز میفهمیم همینا 35 دلار گفتستیان. ما نفهمیدیم که 35 دلار بود است، ما تا 400 دلار خریداری کردستیم. همینا میخوایم که یک میار با بیارن نرخ اساسی تمامی جو اجازه‌نامه‌اش ارزان از تاجیکستان قیمت.
طبق مقررات وزارت نقلیات تاجیکستان اجازه‌نامه سفر را به جمعیت یا شرکت‌های خدمت‌رسان پیشنهاد می‌کند و راننده‌ها این سند را از آنها می‌خرند. راننده‌ها شکایت دارند که اگر یک ماه پیش آنها از شرکت‌های اجازه‌نامه عبوری قلمرو دیگر کشور را با نرخ 35 تا 50 دلار دسترس می‌کردند، پس حالا آن کم یافت و نرخش هم تا 300 تا 400 دلار بالا رفته است.
از یوم آمدیم درجه نرخش میگن 84 تومان، بعضی ها تا 400 دلار نرخ همین را بالا بردیم، با همون هم مشکل دریافت کردن نمیتونیم. همین چیزه ماشینه خارجی آمده باری ما رو به نرخ ارزان برده سده است، اما حجت ما قیمت رسخود ما کلان.
راننده ها از آن نگرانی دارند که تا مرز ازبکستان می روند، اما با دلیل نداشتن اجازه‌نامه عبور قلمرو این کشور در مرز با مشکلی های گوناگون روبرو می شوند.
ماشین ازبکستان بار میارن بار تاجیکستان، ما میرم در ترکیه 20 روزی خام میرم که ما بار نمیکنند. ماشین ازبکی در بار کیسه ما بار نمیکنند که برای که ما دازوال قیمت می خریم 400 دلار کارنت مون 400 دلار تیر همین اجازه‌نامه کی نه 400 دلار یکی نمی چیز می خرم.
همین
شو موک همین نرخ دولتیش چند پولای؟ 35 دلار یکا.
به قول راننده ها پاندمی های کووید-19 به کارشان تاثیر بد گذاشته است و با وجود این مقامات به جای سبکی مسئله دسترسی به سندهای لازمه را مشکل کردند.
قریب هزارو ماشین خوابند در شرکت ها، برآمده نمیتونیم. برای ما را از روسیه، از خارجه، از درون تاجیکستان، داخل تاجیکستان ماشین های بیگانه برده ایستادند. اگر در یک ماه هزار ماشین از تاجیکستان برآمد کنه، قریب ده هزار آدم خانواده از مشکلشون آسان میگرده.
در خدمات دولتی نظارت و تنظیم در سوهای نقلیات گفتند طلبات برای بورکشانی طریق قلمرو ازبکستان از سوی راننده ها یک بار زیاد شد که در پی آن مشکل دسترسی به رخصتنامه یا اجازه‌نامه نیز به میان آمد. در این نهاد گفتند با ارزشی تا 100 سومانی اجازه‌نامه را دسترسی شرکت ها میکنند و آن نباید با نرخ تا 300 400 دلار به راننده ها پیشنهاد شود. در همین حال نماینده دو شرکت بورکشانی بین‌المللی بر رادیو آزادی گفتند نرخ اجازه‌نامه در موافقه با وزارت نقلیات دسترسی راننده ها می‌گردد. آنها نخواستند در روبروی دوربین آزادی صحبت کنند.
پس از غصب حکومت از سوی طالبان نه تنها روزگار ساکنان در افغانستان دیگر شد، بلکه مود آرایش موی سر هم عوض شده است. آرایشگران در افغانستان میگویند دیگر جوانان مثل پیش موی سر و ریش خود را کوتاه نمی کنند و میکوشند مثل طالبان ریش و موی سری دراز داشته باشند. این حالت درآمدی دکانهای سرتراش را کم کرده است تا حدی که آرایشگران میگویند ناچارند ترک پیشه و کشوری خود کنند. کیومرسی عطا ادامه می دهد.
مشتریان علیرضا قبلا زیاد بودند و موی سری خش را هر نوع آرایش می دادند. با آمدن طالبان کارش سست شد.
وضعیت در کل تغییر کرده، اسلام کم شده، مردم حالت دینی، یعنی اون مشتری که سابق داشتیم حال نداره.
اما یک سبب اصلی ترس از طالبان است که به آرایش موی مردان هم ایراد می گیرند و آن را غیر اسلامی می نامند. دیگر آرایشگران افغان این را در کارشان خوب احساس کردند.
تا کاروبار حال استاده مزده نیم سال جلو مدل هایی که جلوی بود حال استایل نمیزنم تا ساده یه بعد حال بغذاری کاروبار اینیه سسته کاروبار.
احوالی بسیاری از سرتراشخانه و آرایشگاه ها در شهر هرات که از شهرهای آزاد اندشترین افغانستان به حساب می رود همین گونه است. نادرشاه تا آمدن طالبان روزانه $15 کار میکرد، حالا $5 به دست می آورد. نظر محمد در کابل کار میکند و حالا میگوید اگر وضع چنین ادامه یابد دیگر ناچار است که با اهل آیله افغانستان را ترک کند.
بیمنمی تو کار خراب باشه دیگه، مجبور هستیم افرار را بر خود بسنجیم، پاکستان بریم، دیگه کشور بریم، دیگه کشور بریم. این رقمی حالات ما که باشه اینان دو سر ما فامیل دارم اونه تقریبا 3-4-5 نفر دارم، نان خوردن داره و نگاه کردن داره، مکتب داره و چه رقمی دیجه که اقتصاد ما صحیح نباشه مجبور هستیم که طرف دیگه طرف خارج بریم، بیرون از کشور بریم.
دیگر آرایشگران به خبرنگار فرانس پرس گفتند که با آمدن طالبان مردم یک بار خود را به مانند آنها کردند که ریش و موی دراز دارند. به گفته آنها سبب نه مود شدن این شکل آرایش است، بلکه ترس از خود طالبان است که جوانان را نگاه می‌دارند و می‌گویند چرا ریش نداری، کاری که به گفته جوانان افغان خلاف شریعت است.
درست است که این سنت رعایت شود، ولی نه با زور. مجبور کردنی کس با ریش و موی دراز ماندن عادلانه نیست. عادلانه نیست که مجبور موی دراز مانده مثل شیر شوی.
در عهد طالبان در سالهای 1996 تا 2001 آنها به جوانان امر می‌دادند که حتما ریش گذارند. آنهایی که ریش نداشتند می زدند.
کشاورزان ختلان تلاش دارند صادرات میوه و سبزیجات کارکرد شده را زیاد کنند. این در حالی است که در گذشته تنها میوه و سبزیجات تازه یا خشک به بیرون کشور فرستاده می شد. در این بین یک قسمی از محصولات نو تلف می افت. تهیه و فروش محصولات کارکرد شده کم بود. خبرنگار ما از کارخانه دیدن کرد که نه تنها راهی کم تلف صادرات میوه و سبزیجات را پیش گرفته است، بلکه تلاش دارد بیشتر برای زنان جای کار فراهم کند. محمود جان رحمت زاده گزارش می دهد.
اینجا میوه و سبزیجات محلی کار کرد و برای صادرات به خارج آماده می شود. کارخانه میرزای نور ارباب در ناحیه یوان از اولین شرکت است که پروانه صادرات شربت و طماط تاجیکی را به دست آورد. در گذشته تنها میوه و سبزیجات تازه و خشک صادرات می شد، ولی این محصولات به روسیه فرستاده می شود و هراسی از تلف شدنش در راه نیست.
زیاده یک 30 تن کارکرد کنسرین برآوردیم. تمت و سوک و بعد برای اینی همی خیلی چهاره ما به خارجی برسی روی کردیم. نصیب باشه آینده ما حرکت کردیم با دیگر زیاد کنیم محصولات یکی تیار میکنیم با دیگر خارجی براریم با دیگر طرف اروپا.
این کارخانه میوه و سبزیجات را از 1400 هکتار زمین باغ و پالیزی خود جمع آوری میکند. لایحه یوسعید اوید بر رقابت پذیری در صنعت کشاورزی تاجیکستان به این کارگاه سرتیفیکات بین المللی وعده داده است. اگر آن را صاحب شوند محصولاتشان به اروپا نیز راه خواهد یافت. نظیره رسولوا از جمله 12 زن است که در این کارگاه کار میکند. کاری آنها از بند و بست بنکه های شربت میوه عبارت است.
زنکای بسیار خیر خانشین بسیار اندایجه میخواهیم که همه خیریتی ها و یا زیاد شویه، مقصد همین زنکای خانشین برآمده کار کنه.
کارخانه میرزای نور ارباب در ناحیه یوان از اولی سال تا حال 50 تن محصولات کنسرو شده را به روسیه صادر کرده است. ولایت ختلان سال زیاده از 100 هزار تن میوه و سبزیجات را به خارج میبرارد. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، ولایت ختلان.
نام عزت امان حامی مهاجران تاجیک برای عوف پیشنهاد شده است. قانون عوف روز 9 سپتامبر امسال به اجرا درآمد. عزت امان رئیس سازمان مرکز تاجیکان در مسکو روز 25 مارس امسال از شهروندی روسیه محروم و از قلمرو این کشور رانده شده بود. پس از یک روز آن مقامات تاجیکستان از بازداشت او در شهر دوشنبه خبر دادند. با اطلاع مقامات او بر اساس دعوای چند نفر دستگیر شده و قلابی متهم است. نزدیکانش اکثر این دعواها را به پایان می‌خوانند. بیننده ارجمند، اینجا وقتی برنامه اخبار آزادی به پایان میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org میخونید. گزارش های ویدیو را در صفحه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب میتوانید ببینید. تا ملاقات بعدی، خداحافظ.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبوده جنس
باور اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبگو خود هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
www.azadi.org.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. چندی از ساکنان دهه سامانیان جماعت چارکوه در اسفراغ خبر دادند که یک گروه از باشندگان دهه کوکتاش قرقیزستان روز 23 سپتامبر کودکان تاجیک را هنگام بازگشت از مکتب با سنگ زدند. با اطلاع منابع رادیو آزادی با کمیش 2 نفر در بیمارستان بستری هستند، ولی سبب سنگ زنی معلوم نیست. مسئولان اداره مرزبانی تاجیکستان و قرقیزستان رسما در این باره اطلاع نداد. شکرخان نصریف رئیس جماعت چارکو اسفره روز 23 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت نمایندگان قرقیزستان را از حادثه آگاه کردند. در همین حال یک مسئول حکومت شهر اسفره به رادیو آزادی گفت حادثه پس از ظهر 23 سپتامبر روی داد و با گفته او در این حادثه 2 کس زخمی شده در بیمارستان مرکزی اسفره بیشتری هستند. دهه سامانیان جماعت چارکو در بهار امسال یکی از مکانهای نزاع در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان بود. در آن حادثه خانه چندین ساکن دهه سوخته و ویران شد و چندین نفر از 2 طرف کشته شدند. تجمع حدود 10 نفر با طلب رهایی نزدیکانشون از اردوگاه‌های بازتربیه سیاسی منطقه شینجان در نزد کنسولگری چین در شهر الماتای قزاقستان تا نیمه شب ادامه کرد. فعال مدنی قزاق بایبولات کنبولاتولی 23 سپتامبر به بخش قزاقی رادیو آزادی گفت تجمعگران در اول گفتند شب را آنجا روز میکنند، ولی دیرتر به دلیل سردی هوا تصمیم گرفته شد به خانه هایشان برگردند. به قول او رفتی تجمع را کارمندان پلیس و چند کس با لباس ملکی نظارت میکردند. به نزد اعتراضگران نماینده شهرداری الماتا برآمده گفته است گردی همایی غیر قانونی است. اقدام قزاق طرفداران در پس در کنسولگری چین در شهر الماتا 8 فوریه امسال شروع شده بود. برخی از ناراضیان میگویند پیوندان آنها را در چین در اردوگاه‌های بازتربیه شینجان نگهداری میکنند. برخی دیگر ادعا دارند که پیوندانشان در چین به عیب و اساس به سالهای دراز زندانی شدند. آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید که 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان خواهان یک افغانستان آرام و باثبات هستند. او روز 23 سپتامبر پس از نشست وزیران کارهای خارجی چین و فرانسه، روسیه و آمریکا و بریتانیا گفت تمام این کشورها میخواهند افغانستان آرام و باثبات باشد تا در آن کمک‌های بشری به یگان مشکل و تبعیض رسانیده شوند. گوتریش در شهر نیویورک به خبرنگاران گفت 5 قدرت جهانی در پیمان هستند که در افغانستان حقوق زنان و دختران رعایت شود، افغانستان پناهگاه تروریستان نشود و حکومت فراگیری داشته باشد که از تمام اهالی این کشور نمایندگی کند. وزیر کارهای خارجی آمریکا با همتایانش از فرانسه و روسیه و بریتانیا در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفتگو داشتند. وزیر چین در آن آنلاین حضور داشت. طالبان ماه آگوست افغانستان را اشغال کردند و این نگرانی وجود دارد که این همسایه کشور تاجیکستان به یک پناهگاه امنی گروه‌های تروریستی و تندرو تبدیل یابد. مقامات قرقیزستان نیت دارند از 4 تا 17 اکتبر امسال معلومات بیومتری همه مهاجران کاری این کشور را در روسیه جمع آورده در کنسولگری‌ها ثبت کنند. به اطلاع بخش قرغیزی رادیو آزادی نکته در ملاقات اعضای کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی قرغیزستان با نمایندگان جمعیت قرغیزها در روسیه ذکر شده است. با گفته مسئولان کمیسیون در روسیه از جمله در شهرهای مسکو، قزان، کراسنودار، سمارا و سنت پترزبورگ 20 نقطه رای دهی تشکیل کرده می شود. قرغیزستان 28 نوامبر امسال انتخابات پارلمانی دارد. پارلمان نو این کشور از 90 وکیل عبارت خواهد بود. دادستان هایی که در حکومت پیشین افغانستان فعالیت میکردند میگویند آنها را جنایتکاران تهدید میکنند که در دوره حکومت پیشین زندانی شده بودند. این تهدیدها زمانی آغاز شدند که جنگجویان طالبان هنگام غصب افغانستان در ماه آگوست امسال همه زندانی ها را رها کردند. همایون یک دادستان از ولایت هلمند سالهای دراز جنایت های وزنین را تحقیق میکرد. در هلمند مواد مخدر پرورش و کارکرد میشد. همایون کسانی را تعقیب میکرد که به تجارت غیرقانونی مواد مخدر در افغانستان مشغول بودند. اکنون دادستان پیشین میگوید جنایتکاران او را تهدید میکنند که وی برای زندانی شدنشان تلاش کرده بود. با گفته دادستان پیشین جنایتکاران جبران جریمه های پرداخته و اموالی از سوی دولت مصادره شده اشان را طلب دارند. دادستان های پیشین از سراسر افغانستان حادثه های به این مانند را نقل میکنند. نامی عزت امان حامی بازداشت شده مهاجران تاجیک پس از پرداخت پول دواگران به عفو پیشنهاد شده است. قانون نوی عفو روزی 10 سپتامبر امسال به اجرا درآمد. کاتبات دادگاه شهر دوشنبه بر رادیو آزادی خبر داد که مرافع عزت امان را روزی 22 سپتامبر به پایان رساندند. با گفته این مقام دادگاه قرضش از دواگران به 1,090,000 روبل و 1000 دلار برابر بود، همش را سپارید. سید برهان شریپوف وکیل مدافع عزت امان نیز روز 23 سپتامبر پورا پرداخت شدن قرض دواگران را تصدیق کرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
همسر عبدالرازق عبدالقهارف شهروند تاجیکستان که در قرقیزستان به حبس ابد محکوم شد، برای آزاد کردنی او از پرزیدنت امام علی رحمان یاری خواسته است. نرگیزه جبارو و میگوید شوهرش را بیگناه عمرباد زندانی کردند. مقامات تاجیکستان گفتند برای آنها از روسیه وکیل مدافع میارند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. نرگیزه جبارو و همسر عبدالرازق عبدالقهارف روز 23 سپتامبر به رادیو آزادی گفت برای دریافت کمک به دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان، رئیس ولایت سوغ و کمیته دولتی امنیت ملی نامه فرستاده است. او گفت تا آخر برای اثبات بیگناهی شوهرش تلاش میکند، چون باور دارد که او جنایتکار نیست.
همین خواهشم همین که پرزیدنت جناب عالی امام علی رحمان که همین شوهر ما را از همون جا آزاد کنند. اسکر یونسوف اسکر نرگیز دارد و ایزدنی بقیم. منم نرگیز هر دما همین مفتاج همین کس که همون فرزند ما اکنون سر و بان شوند. پدرشان اونده یا که نتانن همین تاجیکستان بیارن به تو رفته بیار شوهرم باید گفت زنیم اونجا نه رفته میشد نه شیشته میشد نه گفت میشد موید بوده قوه میکند اونجا همون تو درویم ناقانونی دیر ناقانونی.
عبدالرازق عبدالقهارو و اسکر یونسوف ماهیمه امسال از جانب نیروهای قرقیزستان در شرایط نامعلوم دستگیر و 14 سپتامبر به حبس ابد محکوم شدند. دادگاه آنها را به جنایت به ضد صلح و غارتگری گناهکار دانست، اما نزدیکانشان به بیگناهی آنها تاکید دارند. مقامات قرقیزستان تا به حال رسما نگفتند که دو شهروند تاجیکستان را در کدام شرایط دستگیر و بر اساس کدام دلیل به حبس ابد محکوم کردند. نرگیزه جبارو میگوید او و شوهرش عبدالرازق عبدالقهارو شهروندی تاجیکستان را دارند، اما در های بربردوک قرقیزستان زندگی میکردن. این راه است که از یک طرف تاجیکستان و از طرف دیگر قرقیزستان جایگیر شده است. خانواده عبدالرازق عبدالقهارف حالا به تاجیکستان آمدند تا از مقامات برای آزادی او یاری پرسند. خانم جبارو میگوید شوهرش روز 22 می از طرف کارمندان پلیس قرقیزستان دستگیر شد. او گفت
یک روز اخونه دو کس دو نفر اومده من گیرون رفته همه خیر کرد بود که جنجال که تو گوجو رفتی شب 29 گوجو رفتی چوکری چوموندی چیزی رفتی جزه تاجیکستان بفراندی اما قرقیزستان بالا برو تو همین جز زندگی میکنی گفته اکم ملیس ها من گیران رفته جنجان کده لطی کب کدم زده بیهوش کده بیهوش شده مزدیخ شده افتیده برفته همه خیلی حالتم وزمی شد سانه شوهرم تلفون کرده بودن که در دوش منه زده آفگویم و یا جو همه اکار آمدن و من اکم خلاص کدم و یا یا همون وی چیزه کرد چیزه تلفون دید صورتشون بود است یک عکس بیستگی بود یا همون بچه های تلدال بچه ها که همون شبیه روز بیستگی هم چیزه امونو صورت گرفت.
در شرایطی که مقامات قرقیزستان در این باره شرح نمیدهند، تصدیق درسته ادعای همسر عبدالرزاق عبدالقهارو غیر امکان است. عبدالرزاق عبدالقهارو 41 سال داشته، به گفته همسرش 12 سال در مکتب نوشنوایان ناحیه باوجان غفورف ولایت سوخت معلم بود. او سالهای اخیر در راه خسته ورز گلستان رانندگی میکرد. نرگس جبارو میگوید احوال سه فرزندش بعد شنیدن حکم پدرشان بد شده است. مقامات تاجیکستان رسما درباره قضیه عبدالرزاق عبدالقهارو و عسکر یونسوف اظهار نظر نکردند. تنها یک مسئول سفارت تاجیکستان در قرقیزستان روز 23 سپتامبر بلدیه آزادی گفت موضوع را پیگیری دارند و با وزارت کارهای خارجه قرقیزستان نوت فرستادند. این مسئول سفارت همچنین گفت مقامات قرقیز برخلاف طلبات جاری از بازداشت دو شهروند تاجیکستان به آنها خبر ندادند. مسئول سفارت گفت تا برآمدن حکم صد آنها در این باره خبر نداشتند و به گفته او طلبات قانون در اینجا ویران شده است. در سفارت تاجیکستان در قرقیزستان بلدیه آزادی گفتند تا این دم به داستان کل قرقیزستان و معاون اول وزیر کارهای خارجه این کشور در این مسئله ملاقات کردند و در نظر دارند که از روسیه برای حمایت عبدالرزاق عبدالقهارف و عسکر یونسوف وکیل مدافع آورند. بازداشت و به حبس ابد محکوم شدن دو شهروند تاجیکستان تنقیدهای زیاد را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورده است. بسیاری ها از حکومت طلب کردند که برای آزادی این دو شهروند تاجیکستان تلاش کند. قضیه عبدالرزاق عبدالقهارف و عسکر یونسوف به مناقشه آخر ماه اپریل در مرز تاجیکستان قرقیزستان برمی‌گردد. در آن مناقشه از دو طرف 55 کس کشته، ده ها نفر زخمی و ده ها منزل سوخته و ویران شدند. نیروهای دو کشور یکدیگر را به آغاز جنگ گناهکار میکنند. دادستانی های کل دو کشور در پیوند به حادثه پرونده کشاده تحقیق را آغاز کرده بودند، اما تا هنوز نتیجه آن را اعلان نکردند.
نگو نگو که شبیه سیاه سحر نمیشه،
نام عزت امان حامی بازداشت شده مهاجران تاجیک پس از پرداختن پول دعواگران به عف پیشنهاد شده است. قانون نوی عف روز 10 سپتامبر امسال به اجرا درآمد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. کاتبات دادگاه شهر دوشنبه بر رادیو آزادی خبر داد که مرافع عزت امان را روز 22 سپتامبر به پایان رساندند. قرضش از دعواگران به 1,090,000 روبل و $1,000 برابر بود. همش را سپاریدند. سید برهان شریپوف وکیل مدافع عزت امان نیز روز 23 سپتامبر پر پرداخته شدن قرض دعواگران را تصدیق کرد. پیوندانش گفتند با وجود آن که با همه دعوا بر ضد عزت امان راضی نیستند، به خاطر رهایی او پول را سپردند و منتظری آزادیش هستند. ماده قلابی به مقدار مخصوصا کلان قسم 4 ماده 247 کدکس جنایی که بر اساس آن علیه عزت امان پرونده باز شده بود به قانون عفو شامل می شود. عزت امان رئیس سازمان مرکزی تاجیکان در مسکو روز 25 مارس امسال از شهروندی روسیه محروم و از قلمرو این کشور رانده شد. پس از یک روز آن مقامات تاجیکستان از بازداشت او در دوشنبه خبر دادند. به اطلاع مقامات او بر اساس دعوای چند نفر دستگیر شده به قلابی متهم شد. نزدیکانش اکثر دعواها را بی‌پایه و نادرست دانستند. طرفدارانش باور دارند بازداشت عزت امان و اتهام بر ضد او در اصل دارای انگیزه سیاسی بوده است. او در برابر کمک حقوقی به مهاجران در روسیه در شبکه‌های اجتماعی نیز